بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ بعد از اینکه در حدیث رفع قلم رفع القلم عن ثلاثه اون اشکالات سگانه رو ایشون کردن، در روایت که جواز امر صبی را به بلوغ منوط کرده اونام فرمودن دلیل بر مطلب نیست، بعد ایشون به روایات دیگر خواستن تمسک کنن و بطلان عقد صبی رو اثبات کنن. یه قسم روایات عمد الصبی خطا یا عمد الصبی و خطاه واحد که ایشون به فرمان از این استفاده میشه که هر حکمی که در بین بالغین بین عمد و صاحبش فرق هست، در باب صبی فرقی بین این دو نیست، عمدش هم حکم صاحب را داره و در مثل نکاح و امثال اینها و عقود اگر شخص بالغ سهواً عقدی را جاری کرد این حکمی نداره، و اینم که عمد و سهوش حکم واحد را داره، پس عمدش با سهو دیگران برابره، یعنی لا حکم باطله. اینو شیخ دارن می فرمان درسته بعضی از روایات مسئله در باب جنایت و اونا نوشتن و فقها هم در اونجا وارد کردن که اگر کسی قتل جنایی کرد و عمدی نبود اون وقت اونجا دیه بر عاقل است، توی اونا هست که عمد الصبی خطا اون تحمل العاقله روایت هست. چون می فرمان ولو در اونجا یه همچین موضوعش خاص است و مربوط به باب جنایته، ولی اگر موضوع بعضی از روایات اختصاص به باب جنایت داشت، این اماره این که تمام روایات مخصوص باب جنایت اماره نیست، چون مثبتینه و در مثبتین تنافی ما بین اینا نیست. در باب جنایت عمد صبی خطا باشه، در موارد دیگر هم عمد صبی خطا باشه، اینا با هم تنافی ندارن تا حمل مطلق بر مقیدی چیزی بشه. پس به طور کلی همه جا عمد صبی حکم خطا رو پیدا میکنه و عقود و ایقاعاتش و همه اینا که قصد معتبره، قصد او لاقصد حساب میشه و محکوم به بطلان میشه. این یه قسم استدلالی شیخ میکنه به اینا. و بعد میفرمان که از این روایات مسئله ممکنه ما یه نتیجه بگیریم و این است که حدیث رفع قلم را ما گرچه اشکالات ثلاثی کردیم نسبت به او، ولی به وسیله بعضی از روایات عمد الصبی خطا که کلمه رفع عنه القلم هم دنبالش هست، می توانیم بگیم اشکال را جواب بدیم، از نه از اون اشکالات جواب بدیم، تقریب بکنیم که بگیم به همین رفع القلم هم می توانیم بطلان عقد صبی رو اثبات بکنیم. چون می فرمان بر این که روایت اینجوریه: عمد الصبی خطا اون تحمله العاقله و قد رفع عنه القلم. ایشون می فرمان و قد رفع عنه القلم یه چیز اجنبی از مذکور قبل نیست، مرتبط به چیز سابقه، بی ارتباط همین یه حکم دیگه ای رو غیر مرتبط بخوان جای ذکر کنن مناسبت نداره. پیداست ارتباطی به اون جملات قبلی داره. بعد می‌فرمان ارتباط از یکی دو وجه میتونه مرتبط باشه. یکی این است که علت حکم باشه، علت این که دیگه بر عاقل است، این است که رفعنه القلم، که علت باشه برای خود حکم. و یکی این که معلول باشه برای عمد و سبی خطا که قبلا ذکر شده. یکی از این دو وجه ممکنه اینجور بگیم چون رفع قلم شده بنابراین همین علت میشه که دیگه بر عاقله باشه، یا اینجوری معنا کنیم بگیم چون عمد سبی خطاست، درک سبی یه درک ضعیفیست و تعمدش یه مرحله خیلی ناقصیست، مثل که نه عمدی در کار نیست، اون وقت چون چنین است ازش رفع قلم شده، چون ادراک قلم که نه متناسب باید باشه با یه چیزی که عامد باشه، ولی این عمدش وقتی که خیلی ضعیفه حکم غیر عمد را داره، اون وقت بهرن منشأ میشه که رفع قلم ازش میشه، او یه ضعف ادراک. پس رفع قلم یا معلول عمد و سبی خطاست، یا رفع قلم علت برای تحمله العاقل است. اینا مرحوم آقای خویی اشکال میکنند، میفرمایند که این که ایشون رفع القلم را علت گرفته برای حکم تحمله العاقله، میفرمان بر این که این هیچ وجهی برای این مطلب که چه ارتباطی داره رفع قلم که با دیه بر عاقله باشه، یه چیز بی ارتباطی است، مثل جنب الحجر فی جنب الحجر فی وضع الحجر فی جنب الانسان میمونه و خب یه چیز بی ارتباطی است. و شیخ هم توضیح نداده که به چه مناسبت این علت میشه برای او، چون نه ملازمه ای هست عقلا عرفا شرعا، چیزی در چیز نیست، بس به چه مناسبت این رایشون اینجوری تعبیر کردن توضیح ندادند و تعجب از شیخشون میکنه. ولی نه، اشکال وارد نیست، همین علیتی که شیخ فرمودن رفع قلم علت میشه برای دیه بر عاقله یه چیز خیلی مستنکری نیست، برای خاطر اینکه علت اگر یه شیء علت ملزوم باشه علت برای لازم هم هست. اگر یکی آتش تهی درست میکنه، اون چیزی که علت ایجاد آتشه علت ایجاد حرارت هم هست. و در اینجا چون حدیث رفع قلم علت میشه برای عقد سلبی، علت مستقیمش برای عقد سلبی است، چون رفع قلم شده یعنی نه قصاص میشه به مقتضای رفع قلم و نه دیه روی دوش او میاد که در شفع عمد هست، هر دو مستقیما این مرفوعه. و چون ملازمه شرعی هست که اگر موردی قصاص نشد و حکم شبه عمد را پیدا نکرد، قتلی که واقع شده دیه داره و اون بر عاقل است، چون شرعاً چنین ملازمه ثابته و حدیث رفت مستقیماً ملزوم را اثبات میکنه، علت برای ثبوت ملزومه که عبارت از عقد سلبی قضیه است، و علت برای ملزوم علت برای لازم هم هست مل واسطه. لذا صحیحه که ما به وسیله حدیث رفع قلم استدلال بکنیم و علت بدانیم برای اینکه دیه رو باید عاقله بده، چون او که خودش نباید بده و شرعن هم اگه قرار نشد بده باید عاقله بده، این ملازمه شرعیشون موجوده، میشه استدلال کرد بر اون، اشکالی از این ناحیه بر شیخ نیست. وقت شیخ خلاصه میفرماین یا علت یا معلول. خب وقتی که علت و چیز معلول شد، حدیث رفع قلم بالاخره ازش استفاده میشه که دیه هم برداشته میشه، قصاص هم برداشته میشه، اینام برداشته میشه به وسیله رفع قلم. پس از این استفاده میشه که رفع قلم اختصاص نداره به عقوبت های عقوبت و امثال اینا، بلکه التزامات چیزهایی که شخص ملتزم بخواد باید یه چیزی ازش بگن، پس این شعر را شما بپردازید، دیه را شما بپردازید، حدیث رفع قلم میگه نه لازم نیست. پس ملزم باشه به وظیفه‌ای پیدا بکنه، دینی پیدا بکنه شخص، رفع مدیونیت و اشتغال ذمه رو هم همین حدیث میکنه. ما اگر این حدیث نبود، از حدیث رفع قلم غیر از رفع عقوبت چیز دیگه نمیفهمیدیم، رفع مؤاخذه. ولی از اینجا استفاده میشه با رفع قلم، الزامات که شخص ملزم باشه به پرداخت یه چیزی، این رفع میشه. اقرار کرده به یه چیزی، با اقرارش، اقرار سبی بخواییم اون شیء را بگیریم ازش، حدیث رفع قلم میگه که نه، رفع قلم ورشه شده، تو ملزم به پرداخت مثلا اون مورد اقرار نیستی. و در نتیجه پس اگر معامله کرده باشه، ملزم باشه برای پرداخت ثمن یا مثمن معامله، این حدیث رفع قلم یه ملزم نیست و لازمه این عبارت از بطلان معامله است. شیخ این را با این تقریب اثبات بطلان میکنم. بعد میفرمان که حدیث رفع قلم به این معنی که ما گفتیم که اختصاص به عقوبت نداره، ممکنه کسی این ایراد کنه که لازمش این میشه که اگر سبیی اتلاف کنه مال دیگری رو، ذمه‌اش مشغول نمیشه به اون مال، برای خاطر اینکه رفع قلم شده، رفع قلم هم همه الزامات التزامات را برداشته، پس باید اشتغال ذمه‌ای پیدا نکنه به این مطلب. ایشون می‌فرمایند که نه، این نقض در جاییست که ما اگر تنها منحصر بود اثبات مطلب به علت بودن حدیث رفع قلم برای تحمله العاقله، خب ممکن بود شما این اشکار را بکنید، حدیث رفع قلم اگر معنای چنین وسیعی داشته باشه، پس باید اتلاف هم چیز نشه، اتلاف هم موجب زمان نشه. و کنه شما اینم نمیگید، من نمیگنم معمول، خود این دیگر شیخ بیان نکرده، ولی خود این که حمد و سنی خطا، معناش عبارت از وصف خطا رو داره که تو همین رفع قلم هم دنبالش آمده. اگر کسی خطعن هم مال دیگری، آدم کبیری اگر تلف بکنه، او زامنه. این اگر ما بخوایم بگیم رفع زمان خواهد کرد، تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. شما میگید عمدش مثل خطا میمونه، اگه کبیر اگه خطا میکرد، خب اگر خطعن اتلاف مال غیر میکرد، لازم بود که بده، زامن بود. حالا عمد سبی هم به منزله او شد، خب اونم باید بده، چون برای اینکه این جهت خطا و عمدش تفاوت نداره، عمد سبیه و خطه او واحد، خب هر دو یکیه، یعنی مثل دیگران اینجا چون در باب اتلاف عمد و خطا هر دو حکم واحده، تنزیل منزل خطا هم باشه باید بده. و پس اگر رفع قلم نتیجه این باشه که هیچی در ذمه این شخص نیست، به طور کلی همه وضعیات برداشته باشه، با این جمله حمد السبی خطا هم یه نحوه مخالفت پیدا میکنه، غیر از این که خلاف مشهور تقریبا شبیه به اتفاقه، خلاف این تکم هست. خب شیخ میفرماید بله، اگر ما این استدلال ما متوقف بود که رفع قلم را علت برای تحمل العاقل بدانیم، این اشکال می آمد، ولی ما با معلولیت هم گفتیم با یکی از دو راه اثبات میشه، حالا راه علیت حدیث رفع قلم اشکال داشته باشه از بعض جهات، ولی معلول بودن برای عمد السبی خطا او دیگه اشکال نداره. میگه عمد السبی چون ادراک سبی ادراک ضعیفی است، حکم خطا رو باره، وقت در نتیجه این علت میشه که ازش رفع قلم میشه. خب رفع قلم یعنی قلمی که برای عامد هست نه برای خاطی، اون قلم برداشته میشه، نه قلم مشترک ما بین خاطی و عامد مثل اتلاف. اتلاف دیگه از دایره خود عموم خارج میشه، چون این معلول برای شیئی است که او اقتضا میکنه که مورد اتلاف را نگیره. سبی عمدش حکم خطا رو داره، اون وقت یعنی همین جوری که خطا مثلا حکمی نداره، عمد اونم حکم نداره، اما در جایی که عمد و خطا فرقی نداره در کبیر، او اینجا دیگه قهرن خارج میشه ازش. ایشون خلاصه میفرماید با بیان معلولیت رفع القلم برای عمد السبی خطا، ما اثبات میکنیم بر این که عقود و ایقاعات سبی باطله، چون اونجا کبیر بین عمد و خطاش تفاوته، عمدش صحیحه خطاش باطله، و ما صغیر عمدش به منزله خطا کبیرها میمونه، عمد و خطاش یکیه، حکم خطا رو داره، باطل خواهد بود از اینا که انه تعمدی در نکرده. اینجوریه شیخ این را میفرماید. خب اینجا ما عرضی که به شیخ داریم، یکی دو تا عرض به فرمایش شیخ اینجا عرض داریم راجع به این تیکه، این که ایشون میفرمان که رفع عنهم القلم بی ربط نیست با سابق، و بنابراین باید یا علت باشه یا معلول، خیلی ملازمه نداره. ما بینیم ممکنه میخواد بگه راجع به خود سبی احکامی، چند تا احکام مرتبط به باب جنایت یا غیر جنایت رو در باب سبی میخواد ذکر کنه، میگه سبی عمدش خطاست، عاقله باید چیز را دیش را بده، و شرعن هم مؤاخذ نیست، رفع قلم شده مؤاخذ شرعی نیست، گناهی هم نکرده، مأخوذم نیست. این حمل بکنیم به این که گناه نکرده و مأخوذ نیست، یه چیز بی ربطی نیست که آدم بگه این چجور حرف زدنی است. میگم سبی نه به ذمه‌اش یه چیزی میاد، نه روز قیامت یخش میگیرن اگر کاری کرد. این ذکر کردنش یه چیزی مربوط به سبی است و دوتا حکم. حتما باید اون ذکر بعدی رفع القلم ارتباط داشته باشه با اون حکم قبلی، این ملازمه نداره. مثل شما تعبیر میکنید سبی قصاص نمیشه، دیم نداره، قصاص نشدن یا دیه نشدن هیچ کدوم علت و معلول دیگری که نیست، دو تا حکمیست درباره سبی با هم ذکر میکنید. چیو؟ بله بله بله، عاطفه میگیرین، اشکالی نداره، لازم نیست چی بگیم هم دستبی خطا چی؟ بله بله، حالا بله، حالا برو هم دستبی خطا دیگر رو باید او بده، و روز قیامت هم گناهی هم نیست، تعذیر نمیشه. حالا غیر از مسئله چیز قصاص که نمیشه، اگر یه کاری کرده باشه تعذیر هم نمیشه، روز قیامت هم مؤاخذ نمیشه، دیهش هم باید عاقله بده. این یه چیز همچین غیر مرتبطه، مضحکی نیست که ایشون میخواه حتما باید ارتباط داشته باشه. این ایشون اینجور میفرمایند که چجور ما اینو خوب نمیفهمیم که حتما باید اینجوری باشه. خب بله بله، همون ممکنه علت شده باشه، هم برای رفع قلم و هم برای رفع قلم. خلاصه این را که ما شاهد بگیریم بر چیز. و اشکال عمده که هست غیر از این به شیخ وارده، شیخ خودش قبول داشت که از اول معنای متفاهم عرفی مؤاخذه است، این رو حدیث رفع قلم، منتها در تطبیقی که در این مورد شده فرمود ما یه معنای از این معنای ظاهر که انها رفیت میکنیم یه معنای وسیع تر اراده میکنیم. خب قرار شد بران که از این به معنای سیئات و کتابت سیئات امثالینا فرزن نباشه، ولی تفاوت داره بین این موردی رو که در روایت تطبیق شده و اونی که شیخ میخواد استفاده کنه ازش. در مورد روایت خب میگه بخوان دیار ازش بگیرن، خب این یک مؤاخذه مالیه، مؤاخذه است، یه نحوه عقوبت به یه معنای وسیع از عقوبت هست، یه فشاریست خلاصه برای چیز. در بی چون معاوضه است، معاوضه است، ممکنه در چون فرض مسئله عبارت از اینه ولی امر دیده خیلی هم صلاحه، یه چیز 100 تومانی رو داده یه چیز 200 تومانی گیرش آمده، چنین معاوضه ای که 100 تومن از دستش بیاد به بیشتر از اون تدارک شده باشه، این رو ما چطور از این روایتی که دیه رو برداشته ما استفاده کنیم؟ اون دیه چون مقابل چیزی به گیر شخص نمیاد، اون دیه به گردنش هست، اون مؤاخذه است، مؤاخذه رو ما توسعه میدیم. اما دیگه یه همچین توسعه قائل بشه که معامله باطل بشه، معامله که به نفع خود سبیم هست، مصلحت هم دونسته، ولی بگیم اینم یکی از افراد مؤاخذه است، چون ملزم است به پرداخت مثلا 100 تومن ولو در مقابل این 200 تومن هم گیرش میار، بگیم اینم یه نحوه مؤاخذه است، این دیگه نمیشه استفاده کرد. شیخ از اینجا خلاصه خواستن استفاده کنن، این اشکالات هست. اون مطلب عمد و سبی خطا هم که به اونم ایشون تمسک کردن، آقای خویی اینجا، آقای خویی، آقای حکیم ایرادی دارن. آقای خویی با تقریب آقای خویی، آقای خویی می فرماین که تنزیل یه شیعی به یه شیعی گاهی یه چیزی رو که جمله اثباتی اگر باشه، اگر یه جمله داشته باشیم بگیم فلان این شیعی مثلا مانند فلان چیز هست، جمله اثباتی اقتضا میکنه که اثری را که برای منزل علی هست در منزل بار باشه، و اگر گفتیم که نیست نفی کردیم، نفی موضوع ازی اثر خواهد بود. در جملات اثباتی اثبات موضوع ازی اثر باید باشه، در جملات نفی نفی موضوع ازی اثر. و در اینجا اگر تعبیر کرده بود که عمد السبیه لیسه به عمد، ما میگفتیم نفی موضوعی اثره، یعنی عمد اگر اثری داره اینم منفیه. تعبیر عمد و سبیه لیسه به عمد تعبیر نشده، تعبیر جمله اثباتیست،
عمد السبیه خطا تعبیر کرده. اینجا معناش این است که اثری که بر خطا باره بر عمدم باره. در جملات اثباتی باید اثر ثبوتی داشته باشه، اگه جنبه نفی باشه نفی موضوع به نفی اثر، نفی حکم به نفی موضوع خودش خواهد بود. اون وقت ایشون میفرما بنابراین ما باید ببینیم کجا خطا منشأ اثره، روش حکم شرعی باره. این در باب مثلا عقود و ایقاعات برای خطا اثری نیست، اثر مال عمده، خطا لا اثره. و تعبیرم نکرده که این لیس به عمد بگیم اون اثر عمد برداشته شده، لا اثره. اونی که اثر بر خود خطا باره یکی در باب جنایت باره، کسی خب جنایتی وارد کرده باشه به کسی اثر باره. یکی در باب مثل سجده سهو و امثال اینجور چیزا که وارده، یا مثلا در سید در باب حج خطا هم کرده باشه بر خطایش هم اثر باره. اینا این موضوعاتی است که بر خطا اثر باره. منتها ایشون می‌فرمان که آثاری که بر خود خاطی باره، چون ما حدیث براءت و امثال اینا ادله براءت و رفعت قلم رفعن امتی تسعه و امثال اینا داریم و راجب سبی هم ادله رفع قلم داریم، براءت داریم، چیزهایی که خطا در بالغین موضوع برای تکلیف برای خود خاطیه، اون ادله دیگر به وسیله ادله دیگر برداشته میشه. پس اینجا چه اثری رو میخواد عمد سبی رو تنزیل کنه و اثر خطا رو بار کنه؟ اون اثر خطایی که کبیر اگر بکنه بر دیگران باره، نه بر خودش. اونی که بر خودش اگر بار باشه هرچی از سبی برداشته شده است، ولی اونی که میخواد بگه حکم خطا رو داره و اثر خطا رو داره، اون عبارت از اونه که در کبیر اگر یک عملی انجام بده کبیر که در اثر او دیگری، در اثر خطای او دیگری وظیفه داشته باشه، اینجا میخواد بگه اگر صغیر عمدن این کار را کرده باشه، همون حکم خطایی دیگران بر این عمدش ثابته و این منحصر میشه به باب جنایات. یعنی همین مسئله غیر باب جنایات، سجده سهو و نمیدونم اونا در خود شخص در خطا حکم ثابته، اون رفع مرفوعه. این مثبت در اینجا عبارت است حکم دیگرانه به وسیله خطا خواسته اثبات بکنه، که اونم یه جا داریم که به وسیله خطا شخصی بر دیگران حکم ثابت بشه، اونم در باب بیات. ایرام اینشون میخوان بفرما بنابراین عمد السبی خطا اصلا دائرش منحصر میشه به باب بیات و جنایت و امثال اینا، تعدی نمیشه. و بعد یه تیکه ای هم ایشون دارن که اینم و تیکه قسمت دیگه‌ش هم قسمت درستی هم هست، و این است که عمد السبی خطا ما به این وسعت اصلا نمیتوانیم بگیریم، چون خیلی آرهی باید خارج کنیم. عمد السبی خطا عباداتش که اینجور نیست، مثل کبیر اگر خطاً عبادتی انجام کاری انجام بده که لاشه حسابه. حالا بگیم عبادات سبی هم مثل اونه، این که یقیناً نیست. یا اعمال روزه مثلا میخواد بگیره، تمام این کبیر اگر تمام اون ده چیزی که باید اجتناب بکنه اگر سهواً خطاً اگر مرتکب شد عملش صحیحه. آیا عمد سبی خطا در اینجا میخواد بگه اگه عمدن سبی این یکی از این ده چیز را مرتکب شد، حکم خطا است که خطا کرده باشه، همجور که بزرگ اگر خطا می کرد صحیح بود، اینم عمدش هم صحیحه، قطعا صحیح نیست. نماز اجزای غیر رکنی رو ترک کنه، موانعی را که مطلقا مانعیت نداره مرتکب بشه عمدن، بگیم اینا مبطل نماز نیست. حالا این من اضافه میکنم در باب حج، طواف را عمدن ترک کنه، چون شخص کبیر اگر نسیانن ترک بکنه که حجش باطل نیست. حالا سبی بگیم عمدن طوافشو ترک کنه، عمدن سعیشو ترک کنه، عمدن تقصیرشو حلق و امثال اینا رو ترک کنه، بگیم اینا حجشون صحیحه، یقینا صحیح نیست. در ذبیحه اگر کسی نسیانن فراموش کرد بسم الله رو بگه، ذبیحهش صحیحه. حالا بچه زد بکنه عمدن ترک کنه این را، بگیم بر این که نه صحیح. اینا همه کلعدن. خب الا اشکال به این جور وسعت نیست، یه دایره مزیبیست که معلوم میشه که این معنا معنای خاصی از اینجا اراده شده. پس ما از این عمد و سوی خطا رو بگیم هر چیزی که عمد در کبیر منشأ اثر و اگر سهو شد منشأ اثر نبود، این حکم سهو کبیر را داره. این باید خیلی افراد کثیر را خارج کنه که این آبی از اینه. این اشکال مرحوم آقای خویی که پس می‌فرمایند با این روایت از جهت فقدان مقتضی، چون خود تنزیل راجع به حکم تنها باب جنایته، و از جهت اینکه اگر فقدان مقتضی هم نبود ما بودیم و یه اطلاق فی الجمله‌ای مثلا ممکن بود بفهمیم، در اثر اینکه این همه نقض ها وارد میشه معلوم میشه یه وجود مانعی هست، نباید به این توسعه ما قائل بشیم. و این پس شامل نمیشه استدلال کرد برای بطلان عقد سوی. خب اونام بله، اونام یه قسم چیزهای دیگری است. اونا رو حالا اوناش بله ممکنه، بله اونام همینجوره، اگر چیز شد اونام همینطوره. شخص خب اونجا بخواد بگه که منتها اونا رو ممکنه حالا کسی یه همچین ادعایی بکنه، بگه که مثلا عمد و سوی خطا در مقام یه نحوه امتناع نیست، یه همچین چیزی رو ادعا کنه، دائرش رو بگه ما حکم امتناعی میگیریم و متضیق میکنیم، اگر چیز نبا تالی فاسدی جهات دیگه نباشه این رو ممکنه بگه این عمد و سوی ارفاقیست به سوی، نه بخواد تشدید امری کرده باشه سوی رو وضعش رو بدتر از دیگران کرده باشه، میخواد توسعه درباره امر سوی بگن. این ممکنه تناسب حکم موضوعی هنچی چیزی بگه، که آدم میفهمه که ارفاق از باب ارفاق به سویه، نه اینکه میخواد سوی رو هم کم کنه چیزاشو مثل به شرعیت عبادات و امثال اونا. اونا رو ممکنه بگیم اون نیست، ولی خب چیزای امثال دیگه‌اش که نقض وارده. حالا ولی اونی که ما میخواییم عرض بکنیم این مطلب اینه که آقای خویی فرمودن، آقای حکیم هم دارن، آقای خویی قدری با بست بیشتر دارن، که اگر یه چیزی رو تنزیل کنیم به چیز دیگری جمله اثباتی باشه باید اون اثر داشته باشه، و اگر نفی بکنیم نفی موضوع اثره، ما اینو سوال میکنیم. اگر شما بگید که آقا اگر کسی خطأً یه عقدی رو کرد این عقدش کل عدمه، هیچه، خطا کرد، بعد بگن اگر سبی عمد داشته باشه عمدم مثل خطاست، یعنی چه؟ یعنی همینجوری که خطا هیچه کل عدمه لا حکمه، اینم همینجور. لا حکم بودنم خودش از چیزهایی مربوطه به شرعه. جملات شرع یا در فقه که فقها ذکر میکنن چه جمله اثباتی باشه چه جمله نفی باشه، همه احکام شرعیه. بگن فلان چیز باطل است، فلان چیز لا ینعقد یا ینعقد، هم لا ینعقد حکم شرعی است هم ینعقد حکم شرعی است. اگر گفتن در چیز لا حکم برای کلام سبی، مثلا برای خطا لا حکم برای اون، و بعد گفتن عمد سبی مانند خطا، یعنی همین لا حکم در اونجا آمده، حتما باید یک اثر مثبت داشته باشه. این چیز هیچ ملازمه نداره، یه حکمی از احکام شرعی باید باشه که احکام مثبته یا احکام منفیه، همش احکامیش که جعل و رفعش دست شارعه. اینا یه دیگه یه همچه خلاف ظاهری نیست که آدم بگه که نمیفهمیم. بنابراین ما ممکنه بگیم عمد و سبی خطا، معناش این است که خطا چه حکم اثباتی چه حکم نفی منفی در شریعت اگر داشت، عمد و سبی هم همون حکم داره. در یه جا اثباتن خطا حکم داره، در یه جا حکم خطا نفیه، عدم الانقاده، هر دوی از اونا در عمد و سبی میاد، یه اشکالی نداره. بر این از این ناحیه ما بخوایم متزیق بکنیم و دایره رو بگیم متزیقه، این مطلب صحیح نیست. منتها ما یه تقریبی در مسئله داریم که عقیده ما این است که مخصوص میشه به باب جنایات. اینو فردا چیز میکنیم دیگه، بحث رو شاید